أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. گرچه این هدایت همیشه سودمند است، ولی در مقطع جنگ احد با اون آسیبی که دامنگیر مسلمین شد سودمندتر است و این اختصاصی به وقعه جنگ و مانند اون ندارد، چون سبب نزول و مورد آیه مخصص نیست. اصل کلی این است که میفهمد مؤمنین، شما اگر از کافران پیروی کنید اونها شما رو کافر میکنند، به عقب برمیگردید و سرمایه رو از دست میدهید. مبادا از طرز تفکر اونها پیروی کنید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. سر این که در اون مقطع حساس این کریم نازل شده است آن است که دستاویزی برای کافران بود که مؤمنین را با وسوسه خواستند از اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دور بدارند که بگوین اگر اسلام حق است و اگر او پیامبر است چرا کمک غیبی نیامده و چرا این همه کشته در احد دادید به ماننده آن. غافل از این که بران نیست که در هر قدمی فرشته نازل بشود. البته اینها یه مقدار امتحان میدهن، اگه در امتحان موفق بودن نصر الهی نصیبشون میشود، چون که در همون جریان احد هم نصر الهی نصیبشون شد. برای این که مشرکینی که خیال میکردن فاتح شدن دوباره قصد تهاجم داشتن، گفتن که مسلمان ها که این همه زخم و جراحت بر اونها وارد شد، عده زیادی هم کشته دادن، حالا دوباره بر میگردیم و مدینه رو غارت میکنیم. در همون بهبوهی قدرت ظاهری کافران و ضعف سوری مسلمین نصرت نصیب مسلمین شد. که فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد همونهایی که دیروز در جریان احد بودن، همون زخمی ها و جنبازا، باید فردا حرکت کنن، ما اینها رو تعقیب بکنیم. خب این یه پیروزی است. لذا در اون مقطع فرمود اگر شما وسوسه کافران را گوش بدید اینا میکوشن شما را به عقب برگردانن میشید کافر. مرحوم شیخ رضوان لاری در کتاب شریف تبیانشون میفرماین آیا اطاعت موافقت الامر است یا موافقت الاراده. یه مطلب اصولی یا کلامی رو اینجا ذکر میکنن. میفرماین عده‌ای گفتن اطاعت موافقت الامر است، ولی حق این است که اطاعت موافقت الاراده است، زیرا اگر در جای ما با برهان عقلی مصلحت را تشخیص دادیم و اراده مولا برای ما مشخص شد باید اطاعت کنیم گرچه اونجا امری هم نباشد. البته این حرف تام است که اگر ما با برهان عقلی مصلحت را تشخیص دادیم و ملاک را کشف کردیم اطاعت واجب است، ولی دلیل عقلی خودش از ادله شرعی است، یعنی منابع استنباط احکام گذشته از قرآن و سنت معصومین علیهم السلام عقلم هست. اگر ما با دلیل عقلی مصلحت ملاک چیزی را تشخیص دادیم شرعا واجب است. حالا خواه اون دلیل شرعی به عنوان معید آمده باشد یا نه، خود همین امر شرعی است. این چیزی نیست که امر عقلی در مقابل امر شرعی باشد. امر عقلی اقامه شده است بر وجوب رد امانت و حرمت خیانت، و ادله شرعی امضای همین حکم عقلی است. پس بنابراین اون جایی که امر نقلی نیست و امر عقلی هست، پس امر هست و اون امر هم شرعی است، نه اینکه شرعی نباشد. و بر اساس اون امر هم که عقل مستقلن حب کرد و ملاق را تشخیص داد شخص اقاب می شود، چون که ثواب هم می برد. مگر اینکه منظورشون این باشد که عده‌ای گفته باشند که اطاعت موافقت الامر نقلی است، بعد بفرمایند که این چنین نیست، اطاعت موافقت الاراده است. ولی اونا که گفتن که موافقت الامر است، هم به از عقلی و نقلی را میتوانند بگویند. البته این بیان ایشون تام است که اگر گفتن اطاعت موافقت الامر است، برای اینکه امر کاشف از اراده است و معیار اصلی اراده است. هر جا اراده حق سبحانه و تعالی تعلق گرفت، موافقت او میشود اطاعت. خب یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و خیر الناصرین. این کلمه خیر الناصرین نشانه آن است که اگر شما به این فکر افتادید که از دیگران نصرت بگیرید و به دیگران بپیوندید، همه اون نصرت را ذات اقدس اله دارد با اضافه. این یک بینش توحیدی می خواهد. الان خیلی از ماها مبتلا به یک همچه شرک مرموز هستیم و از این خطر بی‌خبریم. این که گفته شد اگر کسی لا اله الا الله بگوید بهش می رود، چون گفتن لا اله الا الله به اعتقاد به لا اله الا الله از دشوارترین کارهاست. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاص هو ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. الان اگر کسی که وضع مالیش خوب است، متمکن است، به یک شخصی بگوید تو به علوم اسلامی مشغول باش، هزینه‌ات را من تأمین میکنم، این شخص مطمئن میشود. یا به دیگری وعده بدهد بگوید تو مشغول کارت باش، کمبود درآمدت را من تأمین میکنم، اون شخص مطمئن میشود. همین وعده را ذات اقدس اله به ماها داد و اون طمأنینه برای ما پیدا نمی شود. آدم بیکار البته باید از گرسنگی بمیرد، این به سوء اختیار خود حق حیات ندارد اصلا، دعای او هم مستجاب نیست. نظام کار است که سواء للسائلین، سؤال همون کار است، ولی بقیه مسائل در اختیار انسان نیست. شخص موظف از هر کاری که مقدور اوست انجام بدهد، حالا یا پیشه‌ور است یا کشاورز است یا دامدار است یا صنعتگر است یا طرف دیگر. اما آیا با این کار میتواند رزقش را تأمین کند یا نه، او نه در توان اوست نه زیر مسئولیت اوست. هر کس مسئول از کار بکند، نه مسئول از رزق خود را تأمین کند. به ذات اقدس اله کار را واجب کرده است، نه تحصیل رزق را، چون تحصیل رزق مقدور کسی نیست. خیلی ها هستن که مغازه باز میکنن یا کشاورزی دارن ولی باران به موقع نمیاد یا ارباب رجوع به موقع نمیاد، اونها دیگه در اختیار کسی نیست. اون چی که در اختیار انسان است تلاش و کوشش است، همین تصمیم رزق و تحصیل رزق و کفایت معونه و مانند اون را خدا به عهده گرفته است. امام سلام الله علیه طبق و نقل فرمود همین وعده را خدا به شما داد ولی شما آرام نمیشوید. حالا این که به ما گفتن همیشه اهل حساب باشید، محاسبه کنید، خود را مواظب باشید در چه مقطعید، برای اینکه یه شرک مستطری در خیلی از ماها هست و نمیگذارد انسان به جایی برسد. نه، خیلی ها البته میخوان همه چیز داشته باشن، البته یه مقدار اونچه که در حد متوسط با سیانت ارض همراه است او را خدا برای همه معذر کرده است. یه قصه بود که یه وقتی هم نقل شد که احنف ابن قیس، اونا که یه مقداری احیانا گفتن میل ان سرات دارن نه میل ال سرات، پاهاشون یه مقداری نامعتدل است، میگن احنف، نظیر این که مثلا احیانا کسی که نابیناست میگوین ابو بصیر. علیه حال، حالا یا این تعبیر درست باشد یا نه، معاویه برای توجیه اون کارهایی که اموال مردم را غارت کرده بود و مردم در زحمت قرار گرفته بودند، برای توجیه اون حرف به مکتب جبر و امثال جبر سری میزد. میگفت به این که در جمع عدی، گفت مگر نه آن است که شما معتقدید که همه اشیا در مخازن الهی است، ام من شاء الله عندنا خزائنه، این یه است. مگر نه آن است که هر چه خدا مصلحت بداند نازل می کند؟ خب خدا برای شما همین مقدار نازل کرده است، چه اعتراضی دارید؟ احنف ابن قیس پاشد گفت اینجا سه تا مسئله است. یکی این که تمام اشیا در مخازن الهی هست، ما مؤمنیم و در او حرفی نداریم. دوم این که هر اندازه که خدا مصلحت بداند برای تأمین مخلوقانش نازل میکند، او هم مسلم است و حرفی نداریم. مطلب سوم آن است که خداوند برای تأمین ارزاق ما روزی های فراوان نازل کرده است، از خزانه خود نازل کرده به ما داده، تو از ما گرفتی در خزانه خود ضبط کردی. ما رو مسئله سوم حرف داریم. حالا البته اینجاست که باید مردم مواظب باشن که حقشون ضایع نشود، چون که مردم ایران مواظب بودن که حقشون ضایع نشود. اما کسی بخواهد همه چیز داشته باشد در همه شرایط، این رو وعده ندادن. اما اون قسمت را که احنف ابن قیس در برابر اون طاغی گفته بود، البته مطلبی است حق. غرض آن است که همین وعده را خدا داد و فرمود شما یا درستون را بخوانید یا کارتون را انجام بدید، من هزینه شما را تأمین میکنم. اگر یک تاجری به انسان این پیشنهاد را بدهد، انسان آرام میشود. همین پیشنهاد و طرح را ذات اقدس اله داد، به انسان آرام نمیشود. سرش هم اون شرک مستتر است که نمیگذارد انسان موحد باشد. اگر کسی بتواند لا اله الا الله بگوید، یقینا اهل بهشت است، که اون روزم با این جمله گویا باشد، یعنی محشور بشود با لا اله الا الله. در این گونه از موارد خدا به زبان این مردم سخن میگوید برای تفهیم اینها، میفهمد بابا خیر الناصرین. اون حرف نهایی هم همان است که در بحث دیروز گوش که به من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. بله، این دو اصول کافی هست که امام صادق فرمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکنه عقله قطو، یعنی وجود مبارک پیغمبر در تمام مدت عمرش به اندازه کنه عقل خودش با هیچ کس حرف نزد. چون دستور داره انا معاشر انبیا امرنا علی ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، نه یعنی ما به اندازه حرف عقل اونها حرف میزنیم، اونها به اندازه عقلشون حرف ما رو میفهمن. لذا در ذیل همین حدیثی که در اصول کافی است ما کلم رسول الله العباد بکنه عقله قطو، شارحان اصول کافی این اولش مرحوم سید متعلیم بعد دیگران آمدن اهل بیت علیهم السلام را استثناء کردن که اگر رسول خدا بکنه عقلش حرف میزد اینا میفهمیدن، با اینها خلاصه بکنه عقل سخن گفت. اگر قرآن در وسط راه انسان رها بکند، کسی حق دارد بگد خوب قرآن گفت خدا خیر الرازقین است، خیر الماکرین است، خیر الفاتحین است، خیر الفاسلین است، خیر الحاکمین است، خیر الناصرین است، امثال ذلك. اما در تمام این بخش های یاد شده، یعنی در مقام فتح، در مقام فصل، در مقام حکم، در مقام رزق، در مقام نصر، که در همه این موارد سخن از خیر آمده، آیاتی است که حصر می کند. بازترش هم این دعای روشن جوشن کبیر است که سراسر توحید است. در بعض از بندها دارد که یا خیر الذاکرین، یا خیر الکذا، یا خیر الکذا، یا خیر الکذا. در بندهای دیگر همونها را حذف میکند، یا زار یا نافع، یا قابض یا باسط. یعنی هیچ قبض و بسط نیست مگر مال تو، هیچ سود و زیان نیست مگر مال تو. حالا اون عمق مناجات شعبانی امثال ذلك شاید در این جوشن کبیر نباشد، اما این دعا سراسر نور است و توحید. اصلا جا برای غیر خدا نمی گذارد. هر چه هست فرمود یا زار و یا نافع، یا قابض و یا باسط، یا آخذ و یا معطی. این خب در همین مقطع ذات اقدس اله دارد نصرت خودش نشون میده که بابا خیر الناصرین است. این خیر الناصرین بودنش چیست؟ فرمود راهی را که ذات اقدس اله با ارائه اون راه شما را منصور میکند، راهی نیست که دیگران بتوانند بروند، و این است سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. گرچه اونها مسلحن، ولی تا قلب مطمئن و آرام نداشته باشن، هرگز دستشون به سلاح دراز نمیشود. ما اون مرکز فرماندهیشون که قلب است او را میلرزانیم، با رعب و ترس دل اینها را متوحش میکنیم. وقتی دل متوحش شد دیگه دست فرمون برداری نمی کند. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فریقین نقل کردن که فرمود انا منصورون به رعب مسیرت شهر، یعنی پیشا پیش به اندازه راه یک ماه یا راه دو ماه هنوز من به جایی نرفتم، همین آوازه من که رفت ترس همراه اوست. میگن پیغمبر داره میاد. راه یک ماه یا دو ماهه، به مقدار فاصله راه یک ماه یا دو ماهه، پیشا پیش ترس من در دل دشمنان مستقر میشود. انا منصورم به رعب. خب سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، این منصور به رعب بودن همین است که در قلب اونها ذات اقدس اله حراس ایجاد میکنه. چون که در سوره انفال هم به ملائکه فرمود به این که سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، در سوره انفال آیه 12 این است که از یوه رب که الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این الغام الغارا مرحوم شیخ طوسی به دو قسم تقسیم کرد که مرحوم امین الاسلام در مجمع همون راه را طی کرد. فرمود الغا ظاهرش در الغای اعیان خارجی است، نظیر الغل الواه یلغون اقلام هام امثال ذلک. اما در امور معنوی استعمال الغا توسعه است، یعنی مجاز است. این یه دیدی است که نوع این آقایون درباره معنا کردن آیات دارن که این الفاظ برای معانی حسی و جسمانی و مادی وضع شد. استعمال این الفاظ در معانی معنوی استعمال در غیر ماوضعله است و مجاز کلمه است، حقیقت و مجاز لغوی است. ولی راه دیگری که به تحقیق نزدیکتر است آن است که این الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، نه برای اجساد معانی. برای اون مفهوم وضع شد، نه برای این مصادیق عینی. این مصادیق عینی به خارجی اگر مادی بودن یا تحولی هم در خصوص مواد پیدا شد، مصداق‌های وضع می‌شوند نه معنا. نظیر مسئله میزان، نظیر مسئله مصباح، نظیر مسئله قلم. و میزان که معنی ترازوست، اون روزی که این کلمه وضع شده است هرگز ترازوهای کامپیوتری و امثال ذلک که امروز اختراع شد اون وقت در ذهن واضع لغت نبود. یا کلمه مصباح معنای چراغ، اون دیر زمانی که این کلمه را وضع کرده بودن چراغشون هم اون هیزومی بود که شب روشن میکردن، چراغی داشتن. بعد چراغهای فانوس، چراغهای گردسوز به مانند اون، بعد شده برق و بعد هم ممکنه قوی تر از برق هم بیاد. و همچنین مسئله قلم، اون روزی که کلمه قلم را وضع کرده بودن برای همون قلمه نی و امثال ذلک بود، نه قلمهای پیشرفته‌ای که الان اختراع شد. اینها تفاوت در مصداق است. از اینها که بگذریم، یعنی از تفاوت مادی که بگذریم، میرسیم به مصادیق معنوی. اگر چنونچه گفتن قرآن میزان عقاید و اعمال است، یا ولای اهل بیت میزان هست، یا منطق میزان هست، امثال ذلک، اینا رو نباید گفت مجاز است، چون اینها مصداق میزانند و کلمه میزان وضع شده است برای ما یوزن و به شی، نه حتما اون وزن باید مادی باشد یا موزون باید مادی باشد. بنابراین اگر کلمه الغا در قرآن کریم استعمال شد، چه در مادیات چه در معنویات، هر دو حقیقت است. نه که در معنویات توسع و مجاز باشد. در مادیات فراوان استعمال شده، مثل و الغا فی الارض رواسی، یا یلغون اقلامهم، یا الغ الالواح، یا الغ ما فی یمینک، یا فلما القوا سحر و اعیان ناس و سرهبوهم و جا و سحر نزیم و امثال ذلک، الغای اجساب و اعیان خارجی است. درباره امور معنوی هم کلمه الغا در قرآن کریم به کار رفت، نظیر همین سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یا در سوره انفال فمو سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یا در سوره مزمل به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، یا در سوره طه به وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و القیت علیک محبتا منی، آیه 39 سوره طه الغای مادی و معنوی را کنار هم ذکر کرد. فرمود به این که ان اقذفیه فی تابوت اقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدوون لی و عدوون له و القیت علیک محبتا منی. الغای دریا نسبت به اون صندوق یه الغای مادی است. محبت موسی در دلها را خدا القا کرد، یه امر معنوی است. اینا هر دو علاوه بر زان واحد استعمال می شود، چون تفاوت در مصداق است نه در مفهوم. بنابراین این القا چه در مادی چه در معنوی به یک زان است. در باره محبت همون جریان هست موسی است که القیت علیک محبتا منی. در باره عداوت و دشمنی همان است که در سوره مائده در جریان اهل کتاب آیه 64 فرمود و القینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. الغای عداوت میکند، الغای محبت میکند، چون اون مغلب القلوب است. الغای رعب میکند، چه اینکه الغای امن میکند. این الغای امن در همین جریان احد و امثال احد آمده است. مثلا در همین سوره مبارکه آل عمران بعد چند آیه که در پیش داریم خواست خدا میفرماید آیه 154 ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم. خداوند برای شما امنیت نازل کرده است. امنیت یه احساس درونی و امر روانی است، تعبیر به انزال کرد. همونطوری که باران رو نازل میکند، آرامش رو هم نازل میکند، طوری که انسان خوابش میبرد. این که فرمود انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، یعنی اونقدر امنیت و آرامش برای شما نازل کرده که خوابتون برده. چون انسانی که غمگین است خوابش نمیبرد، انسان هراسناک هم خواب ندارد. فرمود خدا انزال کرد. حالا این چه نیست که اونطوری که باران رو نازل بکند اونطور نازل بکند، که انزال برای امن از مادی و معنوی است، القا هم برای امن از مادی و معنوی است. بنابراین اون چرا که در تبیان آمده و در مجمع هم مورد تأیید قرار گرفت ظاهرا ناتمام است. اصل کلمه القا ریشش لقاست. لقا یعنی ملاقات کردن و برخورد کردن. خواه ملاقات دو تا جسم باشد، ملاقات جسمانی است، خواه لقای دو تا امر معنوی باشد، ملاقات معنوی است. مثل من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. خب مسئله لقاء الله یا تلقی کردن، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، اینا ریشه اصلیشون لقاست. تلقی کلمات از لقاست. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. القا یعنی ایجاد لقا. حالا لقای دوتا مادی، اون ملاقی خواه مادی باشد خواه معنوی باشد. بنابراین قلب مجرد است، رعب مجرد است، این لقا لقای مجرد. نظیر این که قلب مجرد است، وحی مجرد است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این چه این است. محبت مجرد است، قلب مجرد است، لقا مجرد. عداوت مجرد است، قلب مجرد است، لقا مجرد. و القینا بینهما العداوة والبغضاء الی یوم القیامة. البته تجرد عداوت و بغضا به اندازه تجرد محبت نیست، او تجرد خیالی است، منتها یک امری است مربوط به عقل عملی. محبت و عداوت و امثال ذلك از کارهای عقل عملی است، برخلاف تخیل و توهم که از کارهای عقل نظری است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خب چرا؟ به ما اشرکوا بالله. این در مقابل اون بحث قبلی است که فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب اگر مؤمنی چرا وهن داری؟ این سستی در عزم برای حزن و ترس است. شما اگر مؤمنی چرا به خود وهن راه میدید؟ خود همین یه بشارت است، خود همین یک الغای عمد است. وقتی ولی امور به مؤمنین بگوید نترس، با همین جمله آرام می شود. این که نهی نمی کند که بعدا شما تصمیم بگیرید، منتهی بشوید، امتثال بکنید. همین که فبود نترس، این نمی درسد. خود همین این الغای امن است. خب پس ایمان با امن رابطه دارد، شرک با رعب رابطه دارد، برای اینکه شرک به جای تکیه ندارد. انسان است و ارتباطش با جهان یقینی است و اسرار جهان هم برای او مجهول و تکیگاه هم که ندارد، همیشه در حال رعب و ترس است. ولی موحد که خود را به صاحب عالم و آدم می سپارد همیشه در آرامش است. غیر موحد هیچ تکیگاهی ندارد. من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، مثل آدمی است بین آسمان و زمین معلق افتاده. تکیگاهی ندارد. اما مؤمن که فقط استمت که بل عروت الوست و لن فسام لهاست، چون خود را به خالق خود و جهان سپرده است، آرام است. لذا فرمود رعبی که دامنگیر اونها شد در اثر شرک است، نظیر این که امنیت و آرامشی که نصیب شما شد در اثر ایمان است. اینم متقابلان. اما مسئله شرک، شرک چند قسم است. یه وقت است که کار را هم از خدا میخواهن هم از غیر خدا، یا کار را هم برای خدا میکنن هم برای غیر خدا. این یه شرکی است که در بین مؤمنین احیانا پیدا میشود به نام ریا، که مؤمن وقتی ریا میکند، البته این یه شرک خفی است، هم از خدا چیز میخواهد هم از غیر خدا، هم برای خدا کار میکند هم برای غیر خدا. و اما اون شرک مصطلح در قرآن کریم این است: کاری که مال خداست ولا غیر، به غیر خدا میدهند ولا غیر. کاری که مال خداست وحدهو، به بت میدهند وحدهو. مشرکین کارشون این نبود که هم به بت‌ها عبادت کنن هم به خدا، فقط بت‌ها را عبادت میکردن. یا کارشون این نبود که هم از بت‌ها سود و زیان توقع کنن هم از خدا، اینا فقط از بت‌ها سود و زیان توقع داشتن. اون که میگوید ید الله مغلوله، میگوید خدا جهان را آفرید ولی کارها را به اینها واگذار کرد. کارگردان امروز همین هایی هستن که مجسمه هاشون مورد تقدیس است در بتکده ها. مشرک نمیگوید هم خدا و هم اون بت دوتایی منشأ اثرم. مشرک نمیگوید کارها تقسیم شده است، بعضی از کارها را خدا انجام میدهد بعضی از کارها را بت ها. هیچی که از این دوتا حرف ندارد، نه به نحو شرکت نه به نحو تقسیم کار. اینها چون خدا را رب الارباب میدونند، میگن ارتباط بشر از خدا قطع است. خدا رب این ارباب است. این ارباب ارباب متفرقون هستن که کار به دست این هاست. رابطه بین خلق و خالق همین بت‌ها هستن. لذا گفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و مانندهم. این چی نبود که حالا بیان کار را تقسیم کنن، مثلا سلامت را از خدا بخواهن، رزق شبان روز از بت‌ها، که رو تقسیم کار نبود، که همه کار را از بت‌ها میخواستن و همه عبادت‌ها را هم به بت‌ها میکردن. معنای شرک این است که کاری که مال خداست، این کار را از خدا گرفتند و به غیر خدا دادن. مشرک که در ربوبیت مشرکن و در عبادت، یعنی نوع مشرکینی که انبیاء علیهم السلام با اونها طرفن همین دو گروهن. اما کسی که مشرک باشد در وجوب وجود، یعنی قائل باشد که دو تا واجب الوجود به ذات در جهان داریم، این بحث علمی است فقط، وگرنه از کسی نقل نشده به عنوان یک نهلهی در روی زمین کسانی باشن که قائلن که دو تا واجب الوجود به ذات داریم. این فقط یه شبهه علمی است در کتابها و مدرسه ها. اما الان مردم مشرکن غیر از موحدین. اینها یا خرافاتی های بت پرستن که الیوم هم با همه پیشرفت های صنعتی که در چین و ژاپن هست، مخصوصا ژاپن، از در معارف اینا زیر صفرن، البته صنعت خیلی پیشرفت کردن. اونقدر اوهام و خرافات و مسئله کرنش در برابر بت ها در ژاپن فراوان است الا ماشاءالله. اینها در معارف و در امور معنوی چندین درجه زیر صفرن، یعنی خیلی از مسائلی که برای یک شهروند مسلمان به خوبی حل است، برای افراد پیشرفته یک کشورهای صنعتی حل نشود. خیلی از خرافات از اونجا آمده. هر که شما توقع در صنعت را در اونها بیشتر سراغ دارید، ابهام معارف را هم بیشتر ببینید. یه سفری هم به ژاپن بکنید ببینید چه خرافاتی اونجا رونق داره. خب الیوم یه عده واقعا مشرکن. مثلا تو چین اون مجسمه های 17 متری سنگ دست ساخت با بهترین آثار خب معبود اونها الیوم هم دارن میپرستن. این شرک است. بالاخره بشر اون خلأ فکری رو باید به چیزی پر کند. اگر با برهان و عقل و وحی نبود ناچار است با وهم و خیال تأمین کند. این مال کسانی که بت پرست. اما اونایی که ملحدند و مارکسیستند و امثال زالک اونها مشرکن. برای اینکه کاری که مال خداست اینا به طبیعت سپردن. طبیعت اینچنین کرد، طبیعت اونچنان میکند. مشرک معناش این نیست که بگوید یه قدری خدا یه قدری غیر خدا یا خدا و غیر خدا. اون ریاست. اون شرکی که قرآن با او طرف است به این معناست که کاری که مال خداست وحده لا شریک له به بت دادن وحده لا شریک له. هر گروهی بت خاص داره. اصنام فراوانی بود برای فرق فراوانی. هر فرقی به یک بتی که وحده لا شریک له هست سر می سپرد. این می شد شرک. کفر یعنی حق پوشی. همه اینها کافرن. اونهایی که ملحدن کافرن. اونهایی که تعدد ارباب قائلن کافرن. اونهایی هم که در مقام عمل حق را پوشندن کافرن. پس این می شود معنای شرک. غیر موحد هر که باشد مشرک است. یا اصلا مبدعی را قبول ندارد یا مبدع را قبول دارد ولی مبدع را خدا نمی داند و طبیعت می پندارد. اینا که شما احیانا می بینید دارن راز بقا می گوین مثل این که مفسر طبیعت هم. اینا باید مواظب حرفشون باشن. اگر یه فیلمی غیر فیلمی دارد شرح می شود اون گوینده باید به عنوان یک مفسر آیات این اسرار را بازگو کند. و ذات اقدس اله این ماهی را اینچنین آفرید. ذات اقدس اله دریا را اینطور آفرید. کشتی ها را مواخر خلق کرد. نه اینکه به زبان یک طبیعیدان ترسیم بکند که معلوم نباشد این گوینده دارد قرآن تفسیر میکند یا دارد راز بقا را از زبان طبیعت میگوید. همین حرفی را که قرآن دارد که این ماهی این چین است یا در نهج البلاغه واختلاف النینان فی البحار الغامرات آمده یا در روایات کیفیت زاد و ولد حیوانات ذکر شده همین ها را باید در مسئله راز بقا به عنوان تفسیر آیات و روایات شرح داد تا بیننده و شنونده بیاد حق بیفتد. چون همین مسائل را در قرآن دارد، همین مسائل را تو روایات دارد. خب این شرک یعنی کار را از ذات اقدس اله گرفتن به دیگری دادن، یعنی کاری که مال خداست لاغیر به دیگری سپردن لاغیر. این رو در قرآن کریم می فرماید اصلا برهان ندارد. شرک برهان پذیر نیست. در این گونه از موارد وقتی خدا سخن میگوید از باب تعویق حکم بر وصف مشعر به علیت است صفت برای شرک ذکر میکند. مثل آیه سوره مبارکه مؤمنون دارد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. این آیه 117 سوره مؤمنون است. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. این لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای الهن آخر. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فان ما حسابه عند ربه. مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی ادعا کند 2 تا 5 تا که دلیل ندارد سرکوب خواهد شد. این که دلیل ندارد لازمه اون دعواست. اگر کسی بگوید 2 تا 3 تا که دلیل ندارد محکوم خواهد شد. این که دلیل ندارد لازمه ذات اون دعواست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اگر کسی در کنار ذات اقدس اله در مقابل الله خدایی را ادعا کند که دلیل ندارد این قید احترازی نیست. این لا برهان لو به لازمه ذاتی این دعوای سنویت است. مثل اگه کسی بگوید اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا که دلیل ندارد محکوم خواهد شد. این لا برهان لو به وصف ذاتی است. در این گونه از بخش هم می فرماید به ما اشرکو بالله ما لم ینزل به سلطانا. یعنی حرفی زد که برهان ندارد. به ما اشرکو بالله مالم ینزل بهی سلطانا. سلطان دلیل رو میگن سلطان چون مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، خلاصه صرف شکن دلیل، این مسلط بر حرف خصم است. حالا خواه برهان نقلی که قطعی باشد، خواه برهان عقلی، فرمود اینا که مشکن دلیل ندارن. در سوره مبارکه احقاف فرمود به این که به این مشکین بگویید یا برهان عقلی یا برهان نقلی، بالاخره حرف باید به اجازه تکیه کند. در سوره احقاف آیه 4 است: قل ارایتم، ارایتم این اخبرونی، ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا و اثاره من علم ان کنتم صادقین. شما که در برابر ذات اقدس اله شریک قائلید، بگید اینا چه کار کردن؟ چی جور خلق کردن؟ تنهایی یا دستیار خدا بودن در آفرینش؟ هیچ کدام از اینها که نیست. حرفی که زدید ائتونی بکتاب من قبل هذا و اثاره، که جمع را شاید، یعنی یا شما به یک وحی که سخن معصوم است تکیه کنید، بگویید در تورات آمده، در انجیل آمده، در صحف انبیاء سلف آمده، یا یه همچه دلیلی بیاری یا برهان عقلی. اگر در وحی سماوی نبود، در برهان عقلی نبود که اینکه نیست، پس چرا دست به شرک میزنید؟ شرک دلیل بردار نیست، مثل اینکه حق هم دلیل نمیخواهد. مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی گفت دو تا چهار تا که دلیل همراه اوست دقیقا پیروز میشود، یعنی دو تا چهار تا را دلیل همراهی میکند. از اون طرف هم اف الله شک کن، شک بردار نیست، بنگه فاطر السماوات والارض است. از اون طرف فرماد شرک دلیل پذیر نیست چون عدم محض است، لذا فرماد او سلطانی ندارد، نه سلطان عقلی دارد نه سلطان نقلی، نه برهان عقلی او را تأیید میکند او اثارت میباید، نه برهان نقلی او را همراهی میکند ائتونی به کتاب من قبل هذا. الحمد لله رب العالمين.